بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. خب در مقدمات بودیم، مقدمه چهارم گفته شد، میرسیم مقدمه پنجم. آقای جلالی شما آنی داری؟
نه
شما خیلی همچون مقدمات رو من
دوست آره آقای قطرانی، آقای قطرانی خودت بگو این رو زد این وسط که نه شما این ها شده
کتاب نداشتم چی خواستی؟
نه این باشه همینه آقای فرش شما
من مقدمه پنجم هستم بخش اول
باش
بحث مقدمات بود. مقدمه پنجم رو یه بنظر مقدمه مهم میره، حالا باز یه بحث پیشا مقدمه عرض بکنم که یه شبهه ای که کاش اینجا بنظر من حتی جا هم داره مفصل دارم یه طبیعتا بحثی ممکنه اینجا بشه که آقا ما که با این که به عبارتی دین نمیدون حلال محمدان حلال الهی اون به قیامه و از یه حرفا که مشکلی نداریم و مسئله هم این نیستش که از مجموعه آن چیزی که در عالم ثبوت و اینها ممکنه وجود داشته که وجود هم داره کسی به اصطلاح به مجموعه نظامات دینی هم چه اساسا برسه. مسئله اینه که ما دستیابی داریم به اون قرائب، یعنی اون کلام الهی، یعنی بر اساس آن چیزی که فلبین الان دست ماست، امامی هم که از پس پرده غیبت است و آیا به اون قرائن و لوازمی که یک کلام داره ما الان احاطه داریم؟ اینو علل خصوص اگر به اون نقطه سوم هم با اون مقدمه سوم هم یه جوری مزج کنیم، مبنی بر اینکه تو مقدمه سوم میگه که آقا ما با اختلاف زمان و مکان که حالا عرض کردیم یا عرض شد که اختلاف زمان هم به نظر اینجا یه مقداری موضوعش اختلاف مکان موضوعش کم تا اختلاف زمان می‌فرمودن که ما اختلاف زمان در تفاوت در ادراک و فهم اثری نداره. حالا متنشون مثلا این بود که تفاوت در فهم صرفا با قوانین منطق دلالت باید بررسی بشه، این تفاوت هم ربطی به تاثیرگذاری شرط زمانی و مکانی در معنای کلام نداره و هرچند تفاوت دانش یا ذکاوت و دقت شنوندگان به طور اتفاقی مقارن و تفاوت در زمان و مکان هم باشه. یکی ممکنه اینجا ایشون اینجا میگه خب ما اصلا قرائن چقدر قرائن دست اونا بوده، ما الان یه حدیثی از امام صادق داریم صدها قرینه ممکنه این حدیث باشه این از بیر رفته ما نمیدونیم. اینجا ایشون دو تا مقدمه بیان میکنن، دو سواله و بر اساس این دو تا سوال فرمایان که به عبارت پاسخ این مقدمه رو میدن و مبناشون رو اینجا بیان میکنن. مقدمه اول و یا پاسخ سوال اولشون اینه که مسئله اولشون اینه که امکان دستیابی به قرائن کلام خدا و رسول وجود داره. حالا یعنی که احاطه به قرائن کلام خدا و رسول ممکن است، وجود قرینه‌ای بر مراد خدا و رسول از کلامشان خارج از آن چند آیات روایت به دست ما رسیده معلوم نیست. ما که نمی‌دونیم. بله احتمال داره ولی ما اذا واسطه و قلایی عدم وجود قرینه محتمله منفصله مثلا و غیر واصله احتمال وجودش نفی میشه و از اونجایی که حضرات هم با همون روش معصوم و عرفی آن زمان داشتن صحبت میکردن و یک شیوه خاصی روش خاصی در به قولی بیان و مراداتشون به کار نمی بردن، ما بر اساس بقیه ادله‌ای داریم مثلا و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه یا انان ما معاشر الانبیاء امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم و امثالهم، ما به این نتیجه میرسیم که اینا بر اساس روش عرفی صحبت میکردن، احتمال این که قرائنی که در فهم مراقبولی و رسیدن به مرادات کلامشون هم باشه وجود احتمالش وجود احتمالی که غیر واصل باشه به ما اصل بر اصل و قرائنی که چنین چیزی یعنی عدم وجوده قرینه غیر واصلی محتمل است و در نتیجه ما با این میگیم امکان دستیابی به قرائنه کلام معصوم وجود داره. مسئله دومی هم که بیان میکنن اینه که بزن اینم بگم باش مسئله دومی هم که بیان میکنن اینه که خب حالا قرائن که امکانش وجود داره، قرائن رو که ما میفهمیم و در ثانی با تدبر در معانی کلام و در همین کلامی که حضرات دارن و خب طبیعتا متناسب با به اصطلاح لوازمی که برای فهم نیازه دیگه. حالا یکی ممکنه بگه اصلا مثلا ما اینقدر اصلا تاریخ میخوایم، یکی میگه نه اصلا یه جور دیگه ممکنه مثلا مرحوم شهید تو بحث استنتاق بگن اصلا مسئله بیرونی رو اگر عمیق‌تر درک کنی در به نطق کشیدن قرآن هم حرف بیشتر قرآن برای داره از یه حرفا اینا رو ممکنه بگه، ایشون هم نفی نمیکنه. اونطور میفهمن که خود تدبر در معانی کلام متکلم و آشنایی با پیش‌زمینه‌های اون معانی راه دستیابی به لوازم و قرائن فهم اون معانی رو هموار میکنه. و این هم نکته دوم. این دو تا مبنا، دو تا اتخاذ، این دو تا مبنایی که اینجور دارن بیان میکنن در نگاهشون به طبیعتا فهم فقه نظام یا فقه کلان در حوزه، که میگم اینجا یک کار مثلا اون نظرات مخالفی که شاید تأخیرا اون بحثی که حالا ایشون فقه فقهی نمیگفتن، ولی مثلا فرض کنید بحثی که آقای علوی و ورجودی در نفی فقه نظام و فقه کلان داشتن، به این معنا اونها شاید مثلا یه وارد عدلش میشدن چه واسه یه همچین چیزهایی رو هم میگفتن. که از حالا یه چیزی ما تو ریاضی داشتن مثلا میگفتن نمودار رگرسیون، که این تو آزمایشگاه ها معمولا بر اساس، چون معمولا نمودار حالت پیوستگی داره، ما آزمایشگاه میریم موردهای آزمایشگاهی معمولا پیوسته گسست است، ولی شما مثلا 10 تا بر اساس میزان آزمایش چیز میگیری، نمونه میگیری، بعد از دل این 10 تا شما یه نموداری که بیشترین تقریب رو به این نقاط به اصطلاح خروجی تو داشته باشه یه نمودار رد میکنم، اون نمودار میشه به ابنای بقیه آزمایش. ما داریم یه همچین کاری میکنیم، یکی ممکنه بگه آقا مثلا دارید از نقاط روایی، یعنی از نقطه خط میگیری، از نقطه دارید شما کلان میگیری، این مثلا نیاز به یه قرانه بیشتری داره. حالا ببخشید آقا اینا هم برن هم
رومه. یک سری ابهاماتی توی این متن داشتم. خب توی بخش اول که بحث امکان دستیابی به قرینه است، آقای عراقی دو مقدمه رو مطرح میکنه. یکی این که آقا شیوه اوغلا اعتنا نکردن به احتمال قرینه ایه که به ما نرسیده، همون اصل عدم قرینه. مقدمه دومش هم اینه که شریعت گذار مطابق شیوه خردمندان حرف زده. تو مقدمه اولش من رو دو تا اشکال به ذهنم رسید. یکی این که ایشون تو مقدمه اول که بحث اصل عدم قرینه بود میگفت ببین اوغلا احتجاج که میخوان بکنن به چی احتجاج میکنن؟ به همون سخن با قرینه هایی که بهشون رسیده، نمیرن سراغ قرینه های احتمالی نرسیده. مشکل اول اینه که اساساً مگه ما توی فقه کلان دنبال حجت هستیم؟ گاهی دنبال حجت هستیم ولی عمدتاً دنبال اثر و کسب مقصد شارعیم، یعنی دنبال این نیستیم که تو فقه نظام ما فرق میکنم با فقه فردی. وقتی با اینه که حجت نگاه کنیم، ما مشکلمون اینه که تو بحث حجیت ظهور و امثال این بحثات فقه فردی همش با اینه که حجت حجت رفتیم جلو. تو فقه نظام چون دنبال اثریم، باید ببینیم که واقعاً وقتی که شما شک میکنید که این ادله که به دست شما رسیده، حداقل تو بعضش نگاه که میکنید، احتمال میدید که واقعا یه قرینه هایی از اینها فوت شده که تغییر معنای جدی ایجاد بکنه، نه احتمال حالا نیشخولیه خیلی بعید، اون احتمال رو میذاریم کنار، ولی احتمالایی که بالاخره خیلی زیاد نیست ولی اینجوری هم نیستش که هیچ باشه، خب این احتمال رو نمیشه ندیده گرفت. این اشکال اولی بود که به ذهنم رسید. اشکال دوم این بود که این اصل اوغلایی هم که ایشون ادعا کرده که این عرض و تفضیل جاری نیست. اوغلا وقتی که مثلا فرض کنید مثل الان فاصله زمانی و تفاوت فرهنگی بسیار زیادی رخ میده، یعنی مثلا ما میبینیم که فرهنگ خیلی تغییر کرده توی قرن‌های گذشته، کاری هم نداریم بهتر شده یا بدتر شده، شاید بدتر شده اصلا، ولی بالاخره خیلی فضای فرهنگی متفاوته. آیا اینجا هم مثلا میرن اصل عدم قرینه رو جایی که احتمال قرینه بدهن دیگه، چون اصل عدم قرینه اتنال. آره دیگه، جایی که احتمال قرینه باشه بگن، نه احتمال عدم احتمال یا احتمال‌های خیلی ناچیز رو که می‌ذاریم کنار. آیا تو اینجا واقعا اوغلایی همچین اصلی رو پیاده می‌کنن حتی تو مقام احتجاجش؟ این خیلی روشن نیست. این دوتا اشکالیه که به نظرم ایشون از کنارش خیلی راحت رد شده و گفته خب معلومه دیگه اوغلا به احتمال قرینه بسنده نمی‌کنن. و یا علی من تو بخش اول، تو بخش دوم اشکال دارم که بعد مطرح
خب عرض کنم که بسم الله الرحمن الرحیم، این نکته بسیار مهمی رو اشاره کردید آقای فرشی که حالا ما در بعد در بایش صحبت کنیم. ببینید ما در حجیت روایات و در مباحث حجج یک مبنایی داریم و اون این که با وجود این که ما احتمال مخالفت این روایات رو با واقع میدهیم، آیا باز هم اینا حجت یا نه؟ که اینجا مسئله جمع بین حکم واقعی و ظاهری تو اصول مطرح میشه. چون این وقت هست مسلک ما مسلک اهل تسننه که اینا اصطلاحاً مسببه هستن و میگن هر آنچه که روایات دلالت بکنه بر آن واقع هم همان است و فقیه و هر چه که دست پیدا بکنه همان واقع است. اصلا واقعی غیر از آنچه که فقیه در اجتهاد خودش دست پیدا میکنه وجود نداره. مبنای دیگه مبنای مخطئه است که ما مبنامون اونه، ما معتقدیم نخیر، ما یه واقعیتی داریم که آنچه که در روایات مشاهده میکنیم ممکن است مطابق واقع باشد، ممکن است مخالف واقع باشد. اینجا یه سوالی مطرح میشه که اگر اینطوره پس فقیه بر چه اساس این روایات را معتبر میداند و آیا حجیت روایات معقوله یا نامعقوله؟ خب اینو مستحضرید، اینجا بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری مطرح میشه و برای حل این مسئله راه‌های متعددی مطرح شده. این مسلک معروف بین اصولیین مسلک طریقیت محض است. طریقیت محض معنیش اینه که ما معتقد نیستیم که این روایات یک خاصیتی، یک چیزی، یک نتیجه‌ای برای ما داره که ولو واقع مخالف این روایات باشه باز یه چیزی گیر ما آمده، یه مصلحتی گیر ما آمده. مثل اونجا که شیخ انصاری میگه، میگه مصلحت سلوکیه یا بعضی دیگه یک جور سببیتی رو قائلن برای روایات. مسلک معروف بین اصولین اینه که نه، روایات اگر مطابق واقع نباشد هیچی درش نیست و هیچ خاصیتی نداره. نهایت اینه که ما معذوریم. این مسلک طریقیت محض پیامش اینه و در واقع یک مبنای نظری دارد و آن این است که ما در تمام این روایاتی که در کتاب و سنت وارد شده و ما داریم درباره اینا مطالعه میکنیم دنبال کشف واقعیم. اینو خوب دقت کنید، این یک مسئله ایست که اگه درست فهمیده نشه ممکنه ما اصلا از حجیت روایات کلن صرف نظر بکنیم توی نظام اجتماعی. ما در روایات و در حجیت روایات دنبال کشف واقعیم. کی گفته ما دنبال کشف واقعی نیستیم؟ دروغ گفته هر کس که گفته فقها کاری به واقع ندارن، دنبال یک منجز و معذرن صرفن. نه خیر، دنبال واقعن، منتها میگن ما راهی به واقع نداریم جز همین روایات. ما برای رسیدن به واقع جز این روایات راهی نداریم و اون راه عقلایی که تطابق حد اکثری با واقع داره همین روایاته، با همین قواعد و اصول عقلایی. یعنی این قواعد و اصول عقلایی قواعدی است برای واقع نمایی و برای کشف واقع. و اگر میگن حجت داریم، میگن حجت بر واقع داریم. یعنی فردای قیامت اگه ما بگن چرا این کارو کردیم، ما میگیم آقا ما واقع رو اینطوری تشخیص دادیم. یا اگر عرض کنم خدمت شما واقع یه جوری تشخیص دادیم و عمل نکردیم، فردای قیامت خدای متعال میتونه ما رو معاقب بکنه، بگه بر اساس موازینی که تو بهش رسیدی واقع این بود و اتفاقا واقع هم همین بود. اگر مصابه به واقع باشه اون تشخیص ما، این میشه منجز. پس درست ما دنبال منجز و معذریم، ولی این معناش نیست که ما هیچ کاری به واقع نداریم. این یک خلطی است، یک به نظر من مغالطه است که تو ذهن بعضی هست. خیال میکنن دنبال منجز و معذر بودن با دنبال واقع بودن اینها در عرض همه. یعنی ممکنه کسی دنبال منجز و معذر باشه کاری به واقع هم نداشته باشه، یا ممکنه کسی دنبال واقع باشه کاری منجز. نه خیلی اینطور نیست. آن کسی که دنبال واقع است از همین مسیر باید برود. یعنی به تعبیر دیگر وقتی فقیه میاد میگه قضیه شرطی ظهور داره در مفهوم، میخواد بگه که نوع عقلا وقتی قضیه شرطیه رو به کار میبرن مفهومش رو اراده میکنن. پس یک دلالت قالبی برای اراده مفهوم توسط گوینده اینجا وجود داره و شما راهی برای کشف واقع جز همین طرق و امارات نداری. اگه اینا رو بذاری کنار، تو همه چی باید احتیاط کنی. آیا ما میخوام در همه چیز احتیاط بکنیم؟ ما که نمیتونیم در همه چی احتیاط بکنیم. یه وقت از شما میخوای طریق احتیاط رو در پیش بگیری، اون چرا که احتمال میدی واجبه انجام بدی، اون چرا که احتمال میدی حرامه ترک بکنی. اصلا نظام اجتماعی رو میشه اینجوری دائر کرد؟ نظام اجتماعی که بخواد همه چیز بر پایه احتیاط بره جلو، که همه چی قفل میشه توش. اگه نمیخوای احتیاط بکنی تو همه چیز، دنبال واقعی راهی برای واقع جز همین امارات و طرق نداریم. اما یه نکته ای هست و اون نکته این است که ما در فهم روایات باید دقت نظر به خرج بدیم و روایات رو باید عاقلانه و خردمندانه بفهمیم. در مسائل اجتماعی به ارتکازات باید توجه کنیم. یکی از ادله ما که می آید دلیل را در مسائل اجتماعی گاهی مزیق میکنه، گاهی موسع میکنه، این ارتکازات ماست، بناعات عقلاییه. گاه یک بناع عقلایی، جناب فرشین، یک بناع عقلایی باعث میشود ما اصلا اطلاق از روایت متوجه نشیم. اون نکته که مد نظر جناب عالیه که درستم هست اینه که ما در مسائل اجتماعی نمیتونیم مواجهی با روایات داشته باشیم که در مسائل تعبدی داریم، چون در مسائل تعبدی جایی برای ارتکازات و عقلاییه و توجه به بناعات و عقلاییه و اینا نیست، اونجا چون تعبد محضه. چون تعبد محضه ما کاملا دائر مدار مفاد دلیل صرف نظر از هر گونه ارتکاز و عقلایی هستیم. اما تو مسائل اجتماعی ما دائر مدار مفاد دلیل با همه قرائن هستیم که از جمله قرائن همون ارتکازات و عقلاییه، همون بناعات و عقلاییه. ولی از تو این بحث الفائق که به نظر من خیلی کتاب مهمیست، بعضی اهمیتشو نمیفهمن. ببین بحث سیره عقلایی رو که اونجا بحث کرده، اونجا به این میپردازه که خب اگر سیره عقلایی بر خلاف مفاد روایت بود اینجا تکلیف چیه؟ اگر ما سیره عقلایی داریم که این توی مسائل اجتماعی زیاد پیش میاد، یا روایتی داریم سیره عقلایی بر خلافش، که این سیره هم گاهی سیره معاصره گاهی نه سیره متقدمه، اونجا توضیح میده که اصلا گاهی وقتا این سیره عقلایی موجب انصراف مفاد روایت از اون اطلاق ادعایی میشود. دیگه اصلا آدم از این روایت اطلاق نمیفهمه. پس این که ما بگیم آقا ما در مسائل فقه نظام اجتماعی دنبال حجت نیستیم، دنبال واقعیم، این مبتنی بر مغالطه بین حجت و واقع است که شخص درست معنی حجت اصلا نفهمیده. همه اونا که دنبال حجتن دنبال واقع هم. ولیکن این که فکر بکنیم پس شیوه استفاده از روایات در امور اجتماعی با امور تعبدی یکسانه، اینم غلط. چون در اینجا مسئله عقلایی است، ارتکازات عقلایی دخالت داره و طبیعتاً خود این ارتکازات در فهم ما اثرگذاره. همین به عنوان مثال همین دیروز ما تو بحث غیبت یه بحثی داشتیم که رد غیبت و دفاع از مظلوم تو غیبت واجبه، نصرت در واقع برادر مؤمن واجبه. خب یه سوالی مطرح شده بود که اگر این نصرت اثری نداره، احتمال تأثیر داده نمیشه، مثلا یه کسی من هرچیم دفاع کنم تأثیر نداره روی اون، آیا اینجا هم احتمال تأثیر واجبه یا نه؟ یک نگاه این است که میگه خب به اطلاقات روایات وجوب نصرت مؤمن تمسک میکنه، مؤمن مؤمنن یخذل اخاه و هو یقدر علی نصرته الا خذله الله فی الدنیا والاخره، اطلاقات. یک بیان دیگر اینه که بابا این از مسائل اجتماعی، از مسائل تعبدی که نیست. خب این اطلاق، این اطلاق نصرت برادر مؤمن با ارتکاز و عقلایی مبنی بر این که این نصرت برای ترتب اثره، این نصرت صرفاً به معنای تلاش برای کمک نیست، بلکه به معنای ترتب نتیجه است. چون نصرت دو معنا داره، یه معنای نصرت اینه که شما زورتو بزن، یه معنای نصرت اینه که نه واقعاً یه نصر و پیروزی برای برادرت اتفاق بیفته. این ارتکاز و عقلایی مبنی بر این که هدف از این نصرت اینه که آبروی رفته برادر مؤمن رو برگردونی، این خودش مقید اون اطلاقات میشه که نه اگه احتمال تأثیر نمیدی دیگه نصرت هم. و کم له من نظیر، که این توی مسائل اجتماعی ما با همه قواعد و مقررات، ولذا عرض کنم که خدا حفظشون کنه آقای خسروپنا یه حرفی دارن توی نظامات اجتماعی، میگن اجتهاد حکمی لازمه. اجتهاد حکمی یعنی اجتهاد حکمت پایه، که مقصود اینه که ما صرفاً به مفاد ظاهری نصوص اکتفا نمی کنیم، بلکه به اصول مسلم عقلی و عقلایی هم توجه می کنیم، که این اصول مسلم عقلی و عقلایی گاهی یه پارادایم برای ما درست می کنه که تو این پارادایم مثلا فهم روایات متحول میشه و فهم روایات دیگه با اون شیوه ظاهر نگر و اخباری گرا نخواهد بود. روایات رو هم شما خیلی عقلانی و منطقی متوجه میشید. حالا یه مسئله ایست که واقعا نقش ارتکازات و عقلایی در اجتهاد کجاست، اینو ما ان شاءالله بعدا بحث میکنیم تو مباحثی که توی مباحث حجج خواهیم داشت، ولی بحث رو همین چند وقت پیش توی این گروه دوستان مرکز تخصصی مطرح کرده بودن بعضی از رفقا که خب شما الان توی این جریانات اختشاشات و فلان دارید بحث میکنید، همش بحث عقلاییه، مگه ما طلبه نیستیم؟ پس تو قرآن و حدیثش. یه عده دیگه معتقد بودن ما باید همه چیزو با قرآن ببریم جلو یا با روایات ببریم جلو. بالاخره کدوم ها درست میگن؟ توی مسائل اجتماعی ما همه عقلایی ببریم جلو، چون این آیات و روایات که همش ظواهره، این ظواهر که خب با این منطقی که الان شما بهش اشاره کرده بعضی هم رو این وایستادن، اینا ظواهره، ظواهرم که حجیت به معنای منجز و معذر رد توی نظام اجتماعی نداره، پس عقلایی ببریم جلو. از اون بر بعضی هم میگن نه، همین آیات و روایات رو با همون نگرش که ما تو تعبدیات به آیات و روایات نگاه میکنیم توی مسائل با همون نگرش. اما جواب اینه که نه، ما باید از طریق آیات و روایات ولی با توجه به ارتکازات عقلایی، یعنی آیات و روایات رو عقلایی بفهمیم تو مسائل اجتماعی. وقتی این آیات ارشاداتن، کمک میکنن که انسان درست بتونه تشخیص بده در مسائل عقلایی، یعنی یک رفت و برگشتی بین ارتکازات و عقلایی و بین آیات و روایات هست و در نهایت انسان بتونه به یک مدل اجتماعی مناسبی دست پیدا بکنه.
حرفی که زدین خیلی حرف خوبی بود، فقط همون چیزیه که بزرگان علم بهش میگن قیاس. چرا؟ چون اگه ارتکازات به حد ظهور برسه که توش کسی بحثی نداره، معمولا این ارتکازات بیش از این که ظهور ساز باشن ظهور شکنن و باعث میشن که ما توی ظهور اولیه تردید بکنیم، حالا بعداً ممکنه حتی بتونیم تکمیلش هم بکنیم، ولی معمولاً به سر حد ظهور نمیرسه. این کتاب فاقم که نام بردید که واقعاً بحثای بسیار خوبی هم تو بخش اولش سر بحث سیره، هم تو بخش دومش سر اون جاهایی که ما می‌خوایم از دلالت دلیل فراروی کنیم توسعه بدیم، حالا به انواع اون شیوه هایی که اونجا میگم تنقیح منات و چی و چی و چی، فکر کنم 7 مدل ایشون 7 شیوه رو پیشنهاد می‌کنه. مشکل اینجاست که خود ایشون هم چون فقه سنتی داره کار میکنه، آقای شبزنده دار میگه ببین اگه به حد مثلا ظهور رسید این بود، این شرط هم بود، این شرط هم بود که این 5 تا شرط مثلا شاید به سختی خیلی سخت جمع بشه، بله ما میپذیریم. ولی خب اینجا وقتی که با این فرمایش شما باشه که بگیم آقا اینا رو ارشادی بهش نگاه بکن، منتها ارشادی نه به این معنی که همون چیزی که به عقلتون میرسید اینم داره میگه، نه واقعا یه پایه عقله، یعنی داره تو رو دستتون میگیره میبره تو ایستگاه بعدی، اما اینجوری هم بهش نگاه نکن که چون مثلا این روایت اطلاق دارد پس ما تا وقتی که به ظهور خلافش نرسیم به این روایت عقص میکنیم. نه، همینی که یه ارتکاز عقلایی ولو در حد مثلا احتمال معقول اگرچه به حد ظهور نرسه تونست این رو مثلا برای من تغییر معنایی توش ایجاد بکنه، من با این رویکرد جدید بهش نگاه میکنم.
حالا اجازه بدید حد و حدود اینا رو بعداً صحبت بکنیم. این مقدار که شما داری میگی در واقع معناش اینه که پس این روایات همش ارشاده. من همش ادعایی نخواستم بکنم، من خواستم بگم کسی که این روایات غور بکنه اصلا ارتکازاتش هم یه قدری تحت تأثیر قرار میگیره. به وقتا ارتکازات ما ارتکازات متأثر از نظامات مادیه. این ارتکاز اگه ارتکاز خالص و عقلایی باشه بحث دیگریه، اما ارتکازات باید متأثر از نظامات مادی. اینو بذارید بعداً صحبت کنیم مفصل، چون خیلی بحث مهمه. بله اون تو باعث حجج،
بله
که یعنی این کتاب که تمام بشه ما اصلا بخشی رو میخوایم اختصاص بدیم همین بحثا، خود قرآن جایگاهش چیه در نظام سازی، بعد روایات جایگاهش کجاست، نسبت اینا چیه، ارتکازات عقلایی جاش کجاست، اینا رو بهش میرسیم. ولی اجمالا اینی که شما فرمودید به صورت کامل مورد تایید بنده نیست. من اعتقاد دارم نه، این روایات هم برای ما بالاخره یه آورده ای داره، این نیست که هرچه هست جنبه های عقلاییه و این روایات صرفا ارشاده، که کنه اگه این هم نبود عقل ما واقعا دارم شو عقلایی ما خودش کار می بود
اگه این باشه که پس اصلا درش باید ببند
بله، حالا اگه چیز دیگه ایز کنه آی اخوبت بفهم
خوزان باست. ایشون حالا در کلیت این مباحثی که فرموندن و علاق خصوص مقدمه پنجم با یه اعتماد به نفسی وجود هر گونه قرینه ای خارج از آیات و روایات که بخواد در واقع لازم باشه در فهم این متون رو نفی کردن و انگاری که در واقع ادعا میکنن که من یک چارچوب در واقع فهم و مفاهمه ای دارم، یه قواعدی برای فهم و مفاهمه دارم و یه چارچوبی دارم که با این قواعد برای فهم و مفاهمه در واقع مثل کلیدیه که به هر قفلی بزنه وا بشه، این قواعد منطق دلالت میتونه همه در واقع فهم متون رو برای ما هموار بکنه. هم به نظر میرسه که هم این در واقع ادعای خود بلند پروازانه و هم اون در واقع چیزی که میگن که آقا هیچ گونه قرینه خارج از آیات و روایات وجود نداره، این خیلی در واقع حرف ناواردی. چون ما در واقع بین دو روکرد مختلفی که تو فقه داریم که یه روکرد در واقع خودش رو میخواد خیلی ساختارمند بکنه و به اصول توجه بکنه و اون اصول و ساختار و حلال همه مشکلات بدونه، یه روکردی هم میگه که نه آقا باید واقع بینی به خرج داد، باید با قرائن هر مسئله به طور جداگانه توجه کرد، بعد از تاریخ و مثلا سایر علومی که حالا خارج از قرآن رو باشن باید قرینه سازم برای فهم اینها تا با تجمیع قرآن میشه حتی به مرحله ظهور رسون سراغ فهم متون رفت. هیچ وقت هم ادعا نمی کنه که آقا ما واقعا متون رو فهمیدیم، کمون این که مثلا میگم چرا امام صادق علیه السلام وقتی که دارن به یه نفری یه پس توی خونهشون دارن یه نکتهی میگن نباید اتکا کنن به قرآن حالیه و مقالیه یا قرآن زمانی و تاریخی که حالا اونا مندمج درش هستن و اصلا اشاره کردن بهشون توی مقام تفاطب یه جورایی در واقع مبتذل محسوب میشه. و خب کاملا بدیهیه که اینها ممکنه توی مجموعه قرآن رو باید که اینشون گفته تمام قرینه ها درش هست به ما نرسیده باشه، ما نیازمند این باشیم که
منابع یه توضیح بده فکر کنم حل بشه مثلا. ببینید خارج از آنچه از آیات و روایات به دست ما رسیده وجود قرینه معلوم نیست. آیا منظورش قرائن عقلیه و عقلائیه و ارتکازات و اینا هم بخواد بگه نیست؟ اینا رو که نباید نفی بکنه. قرینه نقلی
و عقلائی عدم وجود قرینه محتمله غیر واصله.
خب قرائن عقلی که اینا که واصله است که این قرینه محتمله. ببینید اصول و عقلائی ارتکازات نیست محتمله نیست. اینا مقتوع است.
از شناخت مثلا زمانه نزده. اینا رو هیچ کدوم تو اون
روشنه منظورش قرینه نقلی، یعنی اینکه ما آیات رو ببینیم شاید امام صادق یه چیز دیگه یه جای دیگه فرموده باشن که به دست ما نرسیده.
خب چرا همین احتمال دارن
این احتمال عقلایی توجه نمیشه بهش، یعنی در رویه عقلایی مسائل تو امور منقوله که بگیم شاید یه آیه یه جایی بوده یا یه قرینه بر فهم این آیه بوده یه قرینه نقلیه‌ای که به دست ما نرسیده. خب عقل که دست ما هست که داریم یه غیر واصله عقل که ما داریم که ارتکازات و عقلایی که هست. این قرائن محتمله غیر واصله منظور چیه؟ منظور قرائن نقلیه که احتمال عدم وصولش هست. ولی عقلی که چرا غیر واصله؟
در فهم یک متن، در فهم یک عبارت شما مثلا یه موقع من هستم و این روایت با تجربه این نکات خودتون بحث واقع رسیدید. یه موقع اینه که من برای فهم همین یه خط آیا مثلا احتمال میدم ده تا قرینه متصله همین یه خط داشته؟ بله این با این احتمالی که ایشون هم میگن احتمال عقلایی که این بله احتمالا قاعدتا نداشته یا اگه داشته نداشته میشده ما اینو نفهمیم. مسئله اینه که من وقتی میخوام همین متن رو از قضیه خارجه بودن از مثلا نمیدونم خاص بودن همه اینا تسری بدم و توسعه بدم، اینجا مثلا اولی مسئله مطرح میشه که کاملا هم احتمال عقلایی قابل توجهی با توجه این چیزی که آقای فرشان گفتم که مثلا نمیدونم شما تفاوت فرهنگی فاحش داری، یعنی مثلا اینجوری نیست که بگیم حالا مال مثلا 5 سال پیش 10 سال پیش بوده و اینجا هم اتفاقا عقلا به این توجه میکنن. شما وقتی میخوای توسعه بدی اولین سوال اینه که شما 10 تا قرینه کاملا عقلایی احتمالی که این شاید توی کانتکست زمانی بوده این تا فلان بوده اینا بوده همه اینا رو توجه میکنن ولی اینو توسعه نمیدن، فقط از یه خارجی میفهمن. حالا از یه خارجی بوده
مشکلی هم نداره. اگر خارجی هم باشه توسعه به حسب خودشه.
استاد ببخشید مثلا
یه لحظه ببخشید قضیه خارجی این نیست که توسعه نداشته باشه، توسعهش به حسب خودشه. چطور؟ چون خیلی جا الغا خصوصیت میشه که خارجیه است ولی میشه الغا خصوصیت کرد. اینا دیگه عقلاییه دیگه. وقتی اون قاعده کلی شما از دل اون در واقع قضیه خارجیه در نسبت با عرض کنم محیط خودش کشف میکنه. مثلا تو قصه حجاب یه حرفی که الان بعضیا دارن یه حرف متینیه مثلا حالا نمیخوام به ذرس قاطع بگم ولی میگن مثلا آیات حجاب شما نگاه بکنید من آخر مدینه است، یعنی در طول دوره مکه شما هیچ سخنی از حجاب نمیبینید، در مدینه هم اوایلش نمیبینید اواخرشه. این معناش اینه که حجاب به عنوان یک منسک از مناسک ظاهری دین زمانی باید گفته بشه که تمام اصول اعتقادی و اینا تبیین شده جا افتاده اسلام هم اقتدار پیدا کرده، حالا بیا مسئله حجاب مطرح کن. ببینید شما یه وقت هست میگه حجاب قضیه حقیقی است، تو اسلام این هست، کاری نداره کی باید گفته بشه. این اون نگاه غلطی است که ما هم قبول نداریم که این رو به شکل قضیه حقیقیه‌ای که منقطع از تاریخ قبل و بعدش دیده میشه. یه وقت هستم میگی پیغمبر کی اینو گفت، این میشه قضیه خارجیه، خارجیتش به این معنا که تو چه بستر زمانی اینو پیغمبر فرمود. وقت توسعهش به این میشه که ما هم در همین بستر زمانی باید بگوییم، بازم توسعه پیدا میکنه.
چرا فقط از جهتی که شما بگید توسعه پیدا کنه، از جهتهای دیگه هم توسعه پیدا کنه، به لحاظ فرهنگ یا اون زمان، به لحاظ روابط مثلا چه میدونم بین زن و مرد و خانواده و اینا، هم از این جهت، هم از این جهت که چرا این موضوع میگید مثلا آقا ما موضوعمون چیز روابط بین الملل و سیاست خارجی، ما باید موضوع جنگ رو بررسی کنیم. الان بسم الله موضوع قیام زیدیا رو میخواییم بزنیم بررسی کنیم. خب هزاران و هزاران و هزاران قرینه در تاریخ هست که ما باید بریم اینا رو بفهمیم، اصلا بفهمیم این داره به این چی میگه. یعنی اگه اینا رو اصلا نریم کنکاش کنیم
هم در...
که همه خارج قرآن
روایات دیگه. نه بابا روایت یعنی شما فکر کنید فقط بعد از امام صادق باشه،
ابن عسیر جزء روایات
نه فهمید
که
این
جزء قرآن نه اینا قرآن نه. آه ایشون آقا منکر اونها نیست،
ایشون من... میخواد بگه که
آقا من میدونم دیگه ایشون منکر اونها نیست، یعنی نمیخواد بگه شما نباید تاریخ
دو تا جمله از ایشون بخونم. یکی جمله صفحه 26 میانه ایشون میگه بنابراین با اجرای درست و کامل قوانین منطق دلالت، منطق فهم معنا، هیچگاه تفاوتی در فهم معنا بین افراد به وجود نخواهد.
آقا جان یکی از قواعد منطق دلالت توجه به قرائن،
اصلا اشکال نداره. چرا یکی از هیچگاه تفاوت به وجود نمیاد؟ انگار که یه عصای موسایی که بزنیم دیگه همه یه جور میفهمن در همه.
اگر به قرائن ببین اصلا اختلاف فهم، اختلاف فهم ناشی از عدم توجه به قرائن. این من دیروز یه اشاره کردم، ببین در دانش هرمنوتیک اونا میگن اصل خواننده است و خلاصه مخاطب محوری یه مکتبیه، میگه هر مخاطبی هر چی فهمید مراد همونه. ما اینو نمیگیم، ما میگیم نه گوینده مرادی داره که ما باید تلاش بکنیم به مراد و مقصد گوینده دست پیدا کنیم. آیا برای دست پیدا کردن به مقصد گوینده قواعدی وجود دارد یا نه؟ بله هست. یکی از اون قواعد توجه به قرائنه، چه قرائن متصله چه قرائن منفصله. قرائن منفصله هم بسیاریش نقلیه، تاریخ هم جزی از قرائن منفصله است.
استاد خدا ببینید من میخوام اذنه من عبارت دوم بخونم.
بله بفرمایید.
ایشون عبارت دوم صفحه 28 همون اول صفحه، احاطه به قرائن کلام خدا و معصومین ممکن است.
قرائنش بله.
بله. بله. چرا؟ زیرا وجود قرینه‌ای بر مراد خدا و معصومین از کلامشان خارج از آن چه از آیات و روایات به دست ما رسیده است معلوم نیست.
تاریخ هم روایته، تاریخ هم روایته، روایات تاریخی دیگه. آقا مقصود اینه که روایات اصلا ما تو خود کتابای رواییمون آقای اخواته بسیاری از روایات ما به ائمه نمیرسه، بسیاری از روایات ما به ائمه نمیرسه. نگاه کنید شما تاش اصلا امام نیست، تو علی بن جعفر خودش گفت یکی اینا جزء روایات ماست. روایت منتهی بحثی است. خب روایت بالاخره باید اون استنادش خود این قواعد رجالی، خود اینم باز برای اتقان کشف واقع. یه وقت هست یک کسی تو قرن 9 یه ادعای میکنه راجع به این مسئله در عصر پیغمبر اکرم، خب هیچ سندی هم ارائه نکرده. خب این سوال این تو قرن 9 از کجا از زمان پیغمبر مطلع بوده؟ یعنی خود اون واقع نمایی مسئله زیر سواله، و الا که روشن اینا بذار روایت. خب ای زودی ما
کلام اول ایشون خلاف این اختلافات استدلالی فقها هست، این همه بالاخره فقها با مبنای مشترک مثلا میدونم قرائن مشترک
اینا همینا هم اختلافاتشون توی یعنی وقتی میخوان بحث بکنن همدیگه رو به قرائن التفات میدن.
نه اصلا مثلا میگه که نظام شناختیه. آقا نظام شناختی من از فقه و دنیا و آخرت و خدا و رابطه بنده و انسان اینه. نظام
شناختی نه، یعنی چیزی من یعنی چیزی ولی من ببین نوع اختلافات مثلا میگه این کلمه که اومده این کلمه که اومده مفهوم داره، این مفهوم مقید اون روایت، اون یکی میگه نه این مفهوم نداره ولی زا مقید نیست، یا مثلا میگه این
مفهوم داره نداره، این چیه؟
این اختلاف بله این اختلاف در قرینیته. یکی میگه
نه قرائن مشترک باشه قرائن موجود دیگه
این الان موجوده این لفظ
تو قرینیتش اختلافه. نه تو قرینیتش اختلاف، یکی میگه این قرینه هست یکی میگه نیست.
نه در ظهورش اختلاف.
خب میدونم یکی این رو قرینه میداند، مثلا قضیه شرطیه را و مفهومش رو ثابت میدونه، لذا این مفهوم که مغایر با یه اطلاقیه این رو قرینه بر آن میگیرد. یک کسی میگه نگذاره شرطی از نگاه من مفهوم نداره، مثلا این قرینیت نداره. همه بحث اصولی این اختلاف ها چون سر قرائنه، قرینه ای که مفاد کلام رو تغییر میدهد یا تغییر نمیدهد، تمسک به عام در شبهه مصداقی میشه کرد یا نه. یکی میگه از نگاه عقلایی قاعده عمومی ما داریم، قاعده عمومی تمسک میکنن الا ما خرد. یکی میگه نه، اگر این مخصص مجمل بود تمسک نمیکنن، یعنی عقلا این قرینه مخصص مجمل رو قرینه نمیگیرن برای صرف نظر از اون مفادا. خب آقای جامعه از دوستان چند تا بزنید حق دوستان مجازی رو رعایت بکنیم. میگن محل بحث اینجاست که همه ارتکازات مؤثر در فهم متن عقلایی نیست، بلکه گاهی ارتکازات عرفی است که به همه آنها دسترسی نیست. ارتکازات عرفی اینو ما نمیفهمیم،
یعنی ارتکازات گذشته دیگه، اونایی که به معنی 1400 سال پیش ما چه میدونیم اون ارتکازات عرفی اون بستر زمانی چی بوده. قابل دستیابی هم خیلیش به سادگی واقعا نیست.
اگر این ارتکازات
بیشتر از استاد مشکلمون با حرف ایشون مشکلمون قطعیت و قاطعیت و هیچ گونه تمام قرائن
با اون توضیحی که من عرض کردم شما میتونید با قاطعیت بگید، چون روایت عرض کردم هم از تاریخ و روایت یعنی امور نقلیه
فهم معنایی هم بدیم
آقا جان.
نفر از لو بافتار مختلف
آش اگه اینجوری بگی اصلا حجیت فهم یکی بر دیگری بی معناست، اصلا حجیت فهم دیگه اصلا اجتهاد دیگه بی معناست.
برای همین میگن حجیتش
آقای چیز لوازم کلامتون رو توجه بکنید. اون غربیا که این مبدع رو گذاشتن آخرش به اینجا رسیدن که اصلا امکان تفاهم بین دو انسان وجود نداره.
شما هی میگیرید طرف بنده رو به غربی، من به غربی
نه میخوام بگم این حرف نه، این که شما دارید میگید
صفایی کوچه
این منافات نداره،
آدما دارن مختلف میفهمن.
کسی نگفته مختلف نمیفهمن آدما،
منطق فهمشون هم یکیه.
نه ایشون میگه علت اختلاف اینه که در توجه به قرائن با هم اختلاف دارن. این حرف حرف اینه،
قرائنشون یکیه، فهمشون از اون قرائن فرق داره.
خب فهمشون از قرائن
میگید قرینه،
نه ببین قرائنشون هم یکی نیست. مثلا یک کسی یه چیزی را قرینه میداند یک کسی نمیداند، فهمشون از قرینه یکیه. من دارم همین رو توضیح میدم. شما برید تو تک تک مسائل اختلافی فقها برید علت اختلاف ها چیه؟ یکی میگه آقا این قرینه هست، یکی میگه نیست.
یه جا صرف استظهار علت اختلاف ها، یعنی مثلا این مبانی
مشترک. استظهار یعنی چی؟ استظهار یعنی چی؟ یعنی میگه من ظاهری که از این کلام میفهمم اینه.
همین چیزی که ایشون میگه هیچگاه
نگاه کنید نمیشه. آخه مگه میشه یک عبارت ساده هست، هر دو نفر دارن نگاه میکنن، یکی میگه من از این یه چی میفهمم و یکی چی دیگه میفهمم. آخه اگر یه عبارته چطور میشه یکی یه چی و یکی چی دیگه میفهمه؟ لابد این تفاوت فهم ها
فهمشون
فهم. اینو توضیح بده. اصلا همین توضیح همین، یعنی این یه قرائنی تو ذهنش که تو ذهن اون نیست. این قرائن میتونه عقلایی باشه، میتونه اصل عقلی باشه. مثلا این یه معتقد به امر عقلی، اون یکی معتقد نیست. این معتقد به امر ارتکازی، اون یکی معتقد نیست. الان تو همین قصه نصرت برادر مؤمن یه کسی ادعا کرد و گفته نه، این که شما میگید ارتکازا نصرت برای حصول نتیجه است، نه غلطه. همین که شما یه تلاشی برای برادر مؤمنت میکنی، این اخوت رو در جامعه افزایش میده ولی نتیجه حاصل نشه. خب ببین این ارتکاز رو دو جور داره تفسیر میکنه، ولذا اون ارتکازی که قرینه قرار میده یه چیزه، یه چیز دیگه است. باز تهش به اون قرائن برمیگرده. خب آقای شاهنگیان، حالا پس این ارتکازات و عرف ببینیم، اگه مقصود یه چیزیست که در عرف اون زمان بوده مؤثره در فهم روایات و عقلایی هم نیست، یعنی نمیتونیم اونقدر تعمیقش بکنیم که به عقلاییت انسانها برگرده، اینجا حتما باید تو روایات تذکر بدن، چون اینجا باز ما یه اصل دیگری داریم، اونی که اهل بیت به روات گفتن این روایات رو به آیندگان منتقل کنیم، آیندگان به این روایات نیاز دارن. اگر یه امر عرفی است که این خارج از ارتکاز و عقلایی هم است، ولی عرف زمان خاصیه و اونها این امر عرفی رو منتقل نکنن در کنار این روایت، این خیانت در نقله، چون آیندگان میخوان از همین روایات
به ذهنشون نمیرسه. رو آره انقدر واضحه طرف میگه برای چی بگم
اخو، اگه انقدر واضح میشم و ارتکاز و غلط
آقا جان اینو مشکل
میدن. بعد ببینیم واقعا یه چیزی انقدر واضحه که دیگه احتمالشو نمیدن یه روزی خلاف این میشه. بله. انقدر واضحه بعد از اون میگه ارتکاز و غلط،
ارتکاز و غلط، ارتکاز و غلط. اصلا جان متن تا انتخاب یک بعد، یعنی اگر من بخوام یک کلامی که میگم تمام تمام آن چیزی که من میفهمم و نمیفهمم و در این متن اثرگذاره رو نقل کنم، من برای یه جمله گفتن یه جمله حرف زدن و دیدید مثلا اخیرا میگن که آقا شما سر این قضایای اخیر میگن شما با دهه 80 ها زبان مفاهمه ندارید، اونا یه جور حرف میزنن تو اصلا نمیفهمی اون چی میگه، حتی در
من عرض کردم نرید به اون سمتی که تهش این حرف بگید راهی است که رفتن.
نه اونجا آقا من میدونید تو
این حرف غلط، ما با اون یعنی چی؟ ما با اون زبان مفاهمه ندارید یعنی چی؟ یاد روشن کنیم زبان ما نه که نمیتونیم با هم بشین حرف بزنیم، یه نوع مبانی دارن اون ذهنشون با چیزای اونس گرفته که شما باید اول اون مقدمات مطبی ذهنشو خراب بکنید تا بتونید توش اثر بذارید، نه که نمیتونید باش حرف بزنید.
آقا مسئله که ما تلقی بنده از فضای فعلی اینا، ما الان مسئلهمون بنده دقیقا مسئله این نیست که از این روایت و از این متن چه آیه باشه چه روایت باشه با چه قرائنی چقدر میشه فهمید. مثلا اینکه ما تا الان، حالا تو اون نکاتی هم شما فهمیدید، ما تا الان تو فضای فقه فردی با چیزی به نام حجت به همون معنی منجزیت و معذریتی که من ممکنه این اسا، یعنی با همون مبنای مخطئ بودن شیعه، من ادعا نمی کنم که این اصابه به واقع داره و در این حالی که اصلا میخوام دنبال واقع ولی تهش اینه که من راهی برای نشون دادن این
راه
ندارم
برای کشف واقع.
لذا چیکار میکنم تو فضای فقه فردی و فضای تعبدی؟ میگم خب ببینید من فعلا بر اساس آن چیزی که دستمه و نمیدونم قرائن هر چیزی که رسیده به این میرسم و اینم حجت هستم، ولی مشکل از کجا؟ مشکل ما الان تو فضای فقه اجتماعی این مبنا رو نمیتونیم در برابر مرکزش باشیم، لذا فقط میتونیم با اینها به عنوان یه قرائن مثلا نمیدونم تاریخی یا نه اصلا نمیدونم فردهای معصوم ببینیم و حالا تهش اینه که یا بگیم کلا اینها یه سری شواهدن به قول زالی یه سری ارشاداتن که ممکن اینجا صرفا فقط یه ارشادات مثلا چیزی محسوب بشه که
ما نگفتم نه صرفا یه سری ارشاداتن،
عرضم اینه که چون تفاوت مقام ایجاد میشه این به این معنا نیست تو فضای فقه فردی ما اصلا مشکل نداری با همین بنظرم با همه این حتی با علم به این شواهد هم، ولی چون دنبال حجیت هستیم و البته دنبال واقع هم هستیم این مشکل ایجاد نمیشه. مشکل تو فضای فقه نظام و فقه اجتماعی ایجاد میشه که شما می‌بینید 10 تا پارامتر همین الان داریم، مسئله خطی نیست، مسئله کاملا پیچیده است، این مثلا داره به یه زاویه فرض فهمید نگاه میکنه و اونجا مشکل ایجاد
میکنه. بله لذا اینجا باید به مجموعه روایات نگاه کرد، اصلا باید به فرهنگ روایات آشنا بود. اینجا شما باید برای اینکه اون مخاطبه اتفاق بیفته باید اون به اصطلاح پارادایم حاکمه تو پارادایم حاکم اهل بیت نزدیک بکنی، یعنی اون بیس همه تصمیمات تو باید مشخص کنی که چیه. این درسته تو نظامات، ولی لذا ما یه بحثی داریم که اشاره هم شد قبلا، پیوستگی احکام در فقه نظام اجتماعی که یک معنای پیوستگی همینه که اینا در یک پارادایم حاکمی معنا پیدا میکنه و قرار میگیره که اونو باید کشف بکنیم. اتفاقا شهید صدر مثلا توی اقتصادون همین کارو داره میکنه. شهید صدر نمیگه با یه روایت و دو روایت نمیتونی با یه روایت دو روایت یه نظام اجتماعی کشف بکنی، مجموعی از قرائن شهاد باید کنار هم بذاری تا بفهمی اون چیزی که مطلوب اسلام در نظام اجتماعی چیه. حالا تازه همونجا باز باید این احتمال رو دفع بکنی که این وابسته به جغرافیاست یا وابسته به زمانه، این به خاطر زمانه اینطور بوده یا به خاطر اقلیم اقتضاعات اقلیمی اینطوری بوده، اینا رو هم باید نفی بکنی که حالا وقت بعد میرسی به نظام. بله کار ساده نیست، ما اینو میفهمیم، ایشون هم این کارو نکرده که با دو تا دونه روایت بیام یه نظام اجتماعی درست بکنی.
برخوردشون حس میشه که الان با این جملات حس میشه که دقیقاً همون برخورد،
نه هم رویهش این نیست که بعداً خواهید دید، هم عرض کنم که بالاخره توی کلامش هم این اگه با این توضیحی که من عرض کردم ببینید، یعنی روایات رو به معنای احادیث عن صادق علیه السلام در اصول کافی صرفا نبینید، روایت نقل های تاریخی که حالا روایات مصطلح تو ذهن ما بخشی از ایناست. چرا اینو همه رو بعد زمین این که من عرض بکنم، ما برای تاریخ اینو من توی کتاب جهاد هم عرض کردم، ببینید برای اینکه به تاریخ دست پیدا بکنیم، این که فقهای ما رو اجماع اینقدر اعتنا دارن رو اجماع قدما، چون اجماع قدما بهترین دلیل برای پی بردن به ذهنیت آدمای اون زمانه، چون شما میخواید فرهنگ اون زمانه که اجماع یعنی همین. این که بعضیا خیال کردن فقهای ما به تاریخ کاری ندارن، چرا کار دارن؟ منتها بهترین راه برای پی بردن به تاریخ اجماعه، اجماع قدماست. و ولی کتابای تاریخی اعتبار نداره، خیلی سندی نداره. میگه مثلا در عصر غیبت همه اتفاق نظر داشتن بر فلان مسئله، یعنی فضای فکری فرهنگی اون زمان این بوده. شما اجماع رو با این نگاه یا عدم الخلاف، عدم الخلاف فقهای ما همه روی این مسئله توافق داشتن، این فضای فکری فرهنگی رو میرسونه. ولی شما مثلا تاریخ طبری رو بخون، از تاریخ طبری چقدر شما میتونید از فضای فکری فرهنگی اون زمان چیزی به دست بیاری؟ یه تاریخ مورخ نقد داره میکنه دیگه. این نکته است که باید توجه. خب این آقای شاهنگر هم یه عبارت داره بخونه. آقای تاتاری میگه در جایی که یک فقیه روایت یا روایات رو حجت نمی‌داند و با اصول عملی تمسک میکند، آیا باز هم به دنبال کشف واقع یا صرفاً منجز و معذره؟ ببینید نه دیگه، اصول عملی در معنیش اینه که ما دستمون از دامان دلیل کوتاه شده، چاره‌ای نداریم. اینجا حالا میریم سراغ اصل عملی. اونطور تو خود اصل عملی هم شهیدزاد یه مبنایی داره، میگه اینجا تزاحم حفظیه، تزاحم حفظی بین ملاکاته. یعنی چی؟ یعنی شعاره یک سری ملاکات ترخیصی داره، یک سری ملاکات الزامی داره. در مواردی که ما دستمون از دلیل کوتاه، این ملاکات ترخیصی و الزامی با هم در واقع خلط شده و ما نمیتونیم کشف بکنیم ملاک ترخیصی اینجا حاکم ملاک الزامی. شعاره اومده به قوت احتمال یا قوت محتمل یا هر دو به حسب هر جای اصل عملی تأسیس کرده. میدونی یعنی چی؟ یعنی حتی تو اصول عملی هم واقع مهم بوده برای شاره. این خیلی حرف مهم است.
واقع مهم بوده ولی لزوما به واقع نمیرسه.
نه لزوما که تو خبر روایات هم نمیرسه. اون که عرض کردم تو روایات هم به واقع نمیرسه. متأ مسئله اینه که فقلایی ترین روش برای حفظ ملاکات واقعی توجه به همین ظواهر و در فقدان ظواهر توجه به اصول عملی است، که خود اصول عملی هم باز برای حفظ ملاکات واقعی است. در واقع معنیش اینه که اگر کسی به همین حجج و ظواهر با توجه به همون نکات که عرض کردم، ارتکازات، حکمت و پارادایم عقلی حاکم، به اینها اگه عمل کرد، این درصد تخلفش از واقع خیلی کمتر است از کسی که بخواد تماماً با روش عقلی بره جلو. مسئله اینه که شما اگر شریعت رو گذاشتی وسط، در کنار حکمت و عقل و ارتکاز و غیره هم داشتی، احتمال تخلف از واقع هست. ولی اگر این راه گذاشتی کنار، احتمال تخلف از واقع خیلی بیشتر میشه. غربی‌ها این کارو کردن. غربی‌ها نقل گذاشتن کنار، کلا عقلی رفتن جلو. خب ببین چقدر از واقع فاصله گرفته. تفاوت در اینجا. خب آقای شاهنگیان میگه که امروز بین اعلام بر سر فهم عرف و عقلا دعواست، فضل از فهم متن مقدس هزار سال قبل. خب نه این جواب عرض کردم، این تفاوت ها به خاطر همون اختلاف در قرینیت یا وجود قرینه و عدم وجود قرینه، کبرویان و صغرویانه. یعنی اگر اتفاق باشه در اینکه فلان چیز قرینه هست یا نیست، دو آیا این همون چیزه یا نه، اتفاق نظر حاصل میشه. اختلاف ها سر در واقع تفاوت در قرائنه، چون قرائن کارش اینه که ظهور رو از ظاهرش صرف میکنه دیگه. مثلا اختلاف ها سر اینه که میگه من یه قرینه تو ذهنم بر اساس اون من این روایت اینجوری نمیفهم. شما برید حالا اختلافات فقهی رو توی مسائل مختلف بررسی بکنید، اگر از این پیدا کردید من بهتون جایزه میدم. اگه پیدا کردید که اختلافی ناشی از اختلاف در قرینیت یا وجود قرینه نباشه،
نه اصلا شما اگه جایی پیدا کردید که فقط این بود، ما اون بود جایی
همش همین همش اختلاف در قرائن، حالا یا در قرینیت یا در از خواهم که قرینی موجود. خب
کی بیشتر جایزه میده اون اثبات میده؟ شما این سوال تصوری دارم، قول میدم سوال تصدیقی نکنم. این که شما اوایل فرمایشتون فرمودید که این که مقابل فقه مثلا حجیت محور مثلا واقع محور اینا در مقابل هم قرار میدن مثلا غلطه، در مقام این بودید که مثلا دیگه این اتهام رو دیگه نزنید که آقا اینا فقط دنبال حجیت هن، کار واقع ندارن، یا در این مقام بودید که کلن این دوگانه رو نفی بکنید که مثلا واقعا بالاخره یه تیپ فقه مثلا فقهای قومی ها یا مثلا فقه آقای مددی اینا واقع محورتره نسبت مثلا فقه آقای خویی که مثلا حجت محورتره. مثلا آقای خویی میگه آقا اینجا من این خبر رو باید از سند امینم، این برای من حجت تمام. مثلا آقای مددی باشه ممکنه بگه آقا من الان به این مقدار راضی نمیشم، من میرم 10,000 تا مثلا قرینه زیر میگردم تا یه قرینه
پیدا کنم. اصلا یعنی نمیره دنبال قرینه به خاطر اون چی طرز فکرش؟
یعنی شما میخواید کلا اصل
این دو رو کرده نمیخوام نفی کنم. بعضیا واقع نگرترن، بعضیا کمتر واقع دنبال واقعن. البته هر دوشون دنبال واقعن. منتها روش ها مختلفه. بعضی معتقدن به همین اصول و قواعد ظاهری اگر اکتفا بکنید به واقع دست پیدا بکنید. بعضی دیگه معتقدن نه، ما برای که به واقع دست پیدا بکنیم باید همه قرائن رو ببینیم، تجمیع قرائن باید بکنیم. این من اینو میپذیرم که دو روش هست، ولی هر دو روش در صدد کشف واقع هست. هر دو روش، حتی آقای خویی در صدد کشف واقع، ولی میگه برای کشف
ما میخواید رفت کنید که اینجوری نیست که حجیت رو برن سم واقع.
آره اینطور نیست که اونا با واقع کار نداشته باشن. عرض کردم حتی اونجایی که میگه اجماع، حتی اونجایی که داره میگه اجماع، داره به ذهنیت صدر اسلام از طریق اجماع دست پیدا میکنه. منتها میگه برای کشف ذهنیت اجماع کافیه، اجماع داریم. یه مقدار اومده قاعده مند شده و چکشی شده. منتها شاید خود روش های عقلایی حکم میکنه که ما اینقدر چکشی نکنیم داستان رو، یه مقدار قرائن رو و شواهد رو بیشتر بررسی بکنیم، که البته خب کار سختره. یعنی روش مکتب قومی که شما اشاره میکنید، امام و دیگران همینطوره، اینا مقدار سختره. هرچند در واقع معمولا یه جایی میده خود حضرت امامم میاد در واقع همون قواعد و ضوابط رو به شکل دیگری آخرش پایه‌گذاری میکنه. آخه بدون قاعده که شما نمیتونی حرکت بکنی، نمیتونی مورد به مورد بگی همه قرائن رو میگردم، هیچ قواعد و قوانین مشترکی هم وجود نداره. بالاخره یه قواعد و قوانین مشترک و ثابتی رو باید شما بپذیری که تو همه ابواب از اینا کمک میگیری. منتها اینکه حالا تعداد قواعد چقدر باشه، این مقدار اونور تعداد قواعدش بیشتره، شاید مثلا دو سه برابر اینور قاعده ده، ولی اینور بی قاعده نیست. خود حضرت امام که وقتی جلو میره میبینی بالاخره بله خیلی جاهی عقلایی میکنه امام، مثلا حجت خبر ثقه رو میگه این همون که عقلا دارن، هم عقلا در تعاملاتشون چجوری هست، این همون چیزی غیر از اون نیست. عقلا در مسائل مهمه مثلا به یه روایت چه بسا اکتفا نکنن، لازم باشه چند روایت جمع بشه به اطمینان برسن و امثال اینا درست. ولی بالاخره امام یه سری اصول قواعد داره. خب عرض کنم خدمتتون که
اصلا اون فحص تام است که حالا چقدر فحص تام بکنم، این وقتی این حرف زدن که خارج از آن چه از آیات روایت به دست ما رسیده است معلوم نیست، نگار که کار رو سریع جمعش کنیم بره دیگه.
آره بی خیالش داداش نیست، همین رو سریع جمع میکنم بره.
صفحه 30 میگه که جزئی همون سطر یکی مونده با آخر، جزئیات و تفاصیل معانی از لوازم معانی به شمار می آید که گاه لوازم بیانه به معنی لخصن، گاه به معنی لهم، گاه از لوازم غیر بیانه. بعد بالاترش میگه که با علم و دانش، مثلا همون یه سطر بالاترش که ما با علم و دانش هم میتونیم به اینا دست پیدا بکنیم. ولی که مراد از علم و دانش اینجا چه علم و دانشیه که قرار ما رو به لوازم غیر بیانه برسونه؟ مراد همین مثلا علم و دانش طبیعی و مثلا تجربی و این هاست. اینکه جزئیات و
شنونده، اونجا که شنونده به دلیل تدبر در معنا یا دانش و اطلاعی که دارد، اونجا رو میگی
کجای چون من
گفت
صفحه 30 آخر.
نه اون بالا رو که خوندی، کجا رو خوندی؟
نه بعد آخر، کلا من آخر
اونو که دیدم، بعد گفتی اون بالای عبارت
نه بالاش هم یه سطح بالاتر از دو تا مونده با آخر از سطح بالاش افسون بر تدبر. یعنی اصلا بند آخر شما رو باید چه توضیحی بدید؟
در بحث ما افسون بر تدبر نیازمند دانش و علم است. یعنی لازمه غیر بیان اونه که نیاز به استدلال داره. یعنی میگم اگر این رو امام فرموده، خب این ملازمه داره با فلان مسئله، این تلازم گاهی باید اثبات بشه. خب اینو دانش و علم هست که میاد تلازم رو میفهمونه. مثلا فرض بفرمایید ما توی بانک عرض کردم دیروز 12-13 تا عصر مثلا مطرح شده، یکیش فرض کنید اینه که اگر همون قاعده رب که اگر کسی بدون ریسک و بدون فعالیت اقتصادی سودی رو دست بیاره، سود حرامه. اینو ما از فقه فهمیدیم. اینکه لازمش این است که پس فعالیت‌های بانکی به شکل موجود حرام است، مبتنی بر اینه که شما دانش شناخت فعالیت بانکی رو داشته باشی که بدونید دقیقاً در بانک چه فرایندی رخ میدهد و یک بانک نه ریسکی تو اقداماتش هست نه فعالیت اقتصادی هست. اگه شما بانک رو نشناسی نمیتونی این لازمه رو از کلام معصوم کشف بکنی. در واقع
فهم لوازم غیر بیان، چون لازم غیر بیان چیه؟ اونی که صرف تصور ملزوم برای تصدیق به ملازمه کافی نیست، علاوه بر تصور ملزوم استدلال هم لازمه، استدلال بر این که آقا این ملزومی لازمه را دارد. این که مثلا از قاعده رب بطلان بانک به این معنا بخواد لازم بیاد، این مستلزم شناخت فرایند اقتصادی بانک هاست. خب اگه سلام میدید وارد بحث بعدی بشیم دیگه. خود دای فرشی آماده این بگیم
از رفقا کس دیگه آماده است؟ چون من ارادت ثابت داشتم، اگر از رفقا کسی هست بسم الله شو بگیر.
آیا انصار کنید؟
شیرینی ماشین
بری گویی که نفهمیده کار دستی که
یه چای به ما بده
خب تو بحث بعدی آقای عراق وارد
پنج تموم شد
اصول فقه مربوط
تو پنج مودی کردم، خیلی دیر گفتم تا چهل بخونی.
خب بخش اول اینجا ده قاعده درباره قواعد مختص به فقه کلان نسبت به دلالت مطابقی
شده.
این دلالت مطابقی رو ایشون میگه یه سری قواعد عام می‌داریم که خب تو علم اصول اینها رو بحث کردیم، یه سری قواعدی داریم که ویژه بحث فقه کلانه که ایشون ده قاعده رو اینجا فهرست میکنه و یک به یک بحث میکنه.
من جایی توضیح بدم قبل از که وارد بشیم. بله. کاری که اینجا کردیم ایشون کاریست که خلعش در اصول موجود هم مشاهده میشه. مثلا ما در اصول موجود میگیم آقا امر دلالت بر وجوب داره، خود امر
یه کلمه رو
بحث کردیم، اما ده ها کلمه دیگر بحث نکردیم. مثلا ینبغی او لا ینبغی چی بحث نکردیم، مثلا ملعون من فلان این دال بر حرمت هست یا نیست بحث نکردیم، و اینو تو اصول هم که می‌رسیم معمولا فقها میگن، میگن اینا جاش تو اصوله، میتونه اینا تبدیل به قاعده کلی بشه. ایشون بعد این کارو کرده، میگه بعضی از الفاظ هست که این الفاظ ظهور در اون فقه کلان داره. حالا صرف نظر از این که آیا برداشت ایشون درست بوده یا غلط،
شیوه
درستی این وقت نگید که این کجاش اصوله. اتفاقا اصول همینه که توی اصول رایج اون چیزی که باید میومده نیومده. البته ما تو بعضیش مناقشه داریم که حالا به وقتش عرض میکنم
و بتونیم با سرعت بیشتری بریم، چون خیلی راستش مطلب خیلی زیادی نداره. مطلب اولشون قاعده اول میگه آقا الفاظی که واژگانی که بر حاکمیت و فرمان روایی دلالت دارن، حکم و امر و اطاعت و ولایت و اتباع و اختیار و عبادت و ملک و اینا امثال اینا، واژگانی که بر حاکمیت و فرمان روایی دلالت دارن اگر به خدا اضافه بشن، اینا درباره حکم فقه کلانه یا جامعه بین حکم فقه کلان و فقه خرد. من فکر میکنم از این بابیشون داره اینو میگه که چون وقتی که الفاظ داله بر حاکمیت به خدا اضافه بشه، حاکمه به ماه و حاکم رو مد نظر داره، چون حکومت خدا تجلیش در زمین میشه حکومت ولی خدا دیگه. یعنی خدا که مثلا یه تخت عرشی تو زمین نداره که نشسته باشه بر اونجا و حکومت کنه. لذا وقتی که ما یه جایی داریم میبینیم که بحث اطاعت از خدا، ولایت خدا، عبادت به معنی بخش فرمان رواییش نه عبادت شخصی، اینها اومده، پس تجلیش میشه آقا اطاعت از ولی خدا و خب حاکمه به ما و حاکم هم همونطور که ایشون تو بخشای قبلی گفته بود مربوط به فقه کلان میشه. یعنی این بخش دومشو من خودم اضافه کردم که حرف ایشونو بتونم بفهمم که آه خب چرا الفاظ دال واژگان داله بر حاکمیت و فرمان روایی اگر به خدا اضافه شه در حکم فقه کلانه. گفتم قاعدتا از این باب که حاکمه به ماه و حاکم رو داره میگه، چون که حکومت خدا در زمین با حکومت مثلا ولی تجلی پیدا میکنه. حالا یه سری مثال هایی ایشون زده که خوندن این مثال ها رو دیگه رفقا چون خودشون بنابر مطالعه است، من از الان یکی دو تاشو تیمونن میخونیم. مثلا صفحه 33 له الخلق والامر تبارک الله رب العالمین، میگه امر خلق که آفرینشه به صورت تکوینی، امر حالا طبق چیزی که ایشون معنی کرده میشه اوامر تشریعی. له الخلق والامر میگه هر جا شما فرمانی رو بخواید بپذیرید، مثلا یه بحثی ما تو سیاسی داریم که مشروعیت فرمان برداری به چیست، چرا ما باید مثلا از یه کسی فرمان برداری کنیم. یا هر جا شما بخواید فرمان برداری داشته باشید، همونطور که آفرینش و تکوینش مال خداست، فرمان برداریش هم مال خداست. لذا ممکنه مثلا شما این رو تجلیشون میبینید که آقا یه حکومتی فقط مشروعه که حکومت الهی باشه. یا مثلا بریم صفحه بعدی، مثلا واژه اتباع شماره 5، افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدی. آقا شما دوتا مطبوع داری، دوتا گزینه داری برای پیروی کردن. یکیشو مثلا مردم انتخاب کردن، حالا بیاییم تو علوم سیاسی باز بحث کنیم، یکیشو مردم انتخاب کردن برای اکثریت، یکیشون برای اکثریت انتخاب نشده ولی یهدی الی الحق. خب کدومشون شایسته تره؟ اینجا واضحه که جواب قرآن چیه.
اتباع به ذات خداوند اضافه شده،
منظورش از اضافه شدن یه نحوه از اضافه است، حالا لزوما لفظ الله توش نیستش. میخواد خدا اینجا مراد آیه چیه؟ به وضوح خدا داره میگه من خدایی که این قرآن رو فرستادم و این قرآن پیغمبر از جانب منه، این سزاوارتره که ازش پیروی بشود، یا مثلا این آیین‌های باطل شما که مثلا اون منابعی که شما دارید که خود اینا تا وقتی که یکی اینا رو دستشون رو نگیره تو دست حق نذاره خودشون هم سوچار. آره
خب حالا چه دستاوردی داره اینا؟
دستاوردش اینه که شما ایشون میخواد اینجوری بگه که من اگه یه روایتی رو گذاشتم جلوم، از کجا بفهمم که این داره بر فقه کلام دلالت میکنه؟ یکی از راهاش اینه اگر که شما دیدی که موضوع مثلا هر
سوال آره دیگه در مورد نه خب مثلا شما در فقه های بنگه مثلا در بقیه چیزا یه موقع این انتساب، یه موقع اگه ایشون منظورشون اینه که در خود نص این، یعنی به عبارتی اگر تو نص بیان شده حکم الله نمیدونم امر الله یا هر چه، این دلالتی افزونه بر فضای فقه فردی داره، این قابل بس. اما در مورد بقیه بحثا مگه شما کلا حکم رو جز انتساب به خدا مگه جور دیگه میفهمید؟ فرقی میکنه همه احکام همینجوری دیگه، همش انتساب. حالا یا انتساب به ذات مستقیم در بعد بیان میشه، یا لازمه این که ما داریم با همین زاویه نگاه میکنیم.
نه یا خاص میگه این حکم الله هست،
شما میگه که فرمان الله یحکم
بینهم، مثلا این کلمه حکم الله به کار میره. این نوعا تو مسائل کلانی تر، مثلا ان الله فرضه، ان الله. حالا من یه بررسی میکردم، فرض کنم مثلا درباره صیام یک واجب فردیه میگه کتب علیکم الصیام، کتبت مجهول داره میگه، اما تو کنده و تو امور اجتماعی و امور کلان این انتساب اضافه به خدا هست.
چه ربط کتب علیکم القتال،
قتال مثلا همه میگن اصل کلان جمعی بودن مثلا اتفاقا کتب
اینا مناقشه هم توش زیاده. من خودم واقعش تو این مثال ها
چه فایده ای داره این هم؟ اصلا خب اومدی گفتی باش حرف ایجابی،
چه فایده اینه که شما اگر قبول کردی که مثلا بین احکام فقه کلان با فقه خور تفاوت هست، تفاوتش در اینه که مثلا در تزاهم بین احکام فقه خور با فقه کلان، احکام فقه کلان مقدمه مثلا.
بله.
وقت برای تشخیص اینکه این فقه کلانه یا راهکارهایی باید داشته، راهکارهای لفظی ایجابی مثلا ممکنه پیدا بکنی.
چون راهکار اول اینه که ما اینا رو تشخیص بدیم متوجه به موضوعش.
حالا اونم بعدن میگه. حالا میگه. 9 تا 8 9 راه گفته دیگه. حالا راه اولی که ایشون گفته اینه، میگه اگر با واژه حکم و امر و اینا به خدا نسبت داده، اون تا من نقد زیاد دیدم تو اینا، میگه حکم هست، امر هست، به خدا هم نسبت داده شده، ولی حکم کلان هم نیست، حکم خوردم هست.
پس که اما جوابشون من مامه میگه این... که بالاخره حاکمیت خدا، چون ببینید ایشون الان جلوترم تو قاعده دو عرض میکنم، ایشون میگه که اصلا مخاطب حکم فقه کلان عام میست به نحو واحد شامل حاکم و محکوم، یعنی ایشون برای حاکم نه ارزم تو این بخشا تکیه کلامم که برای حاکم چون خیلیشون ارزش قائله و برای تو قاعده دوم هم بهش میرسیم، لذا اینجا بحث حکومت خدا مطرح میشه. حکومت خدا خب ایشون باید این مقدمه مطبی و پوشیدش رو میگفت که حکومت خدا هم خب در زمین تجلیش با حاکم الهیه، لذا وقتی که داره میگه مثلا امر از آن خداست، خب من که الان راهی ندارم امر خدا رو بشنوم، پیروی از خدا، من الان خدایی رو نمیبینم که ازش پیروی کنم، باید برم سراغ اون فرستاده خدا، سراغ اون حاکم مشروع خدا تا امر بشه امر خدا، پیروی بشه پیروی از خدا. این حرفشون حرف درسته، ولی اولای اخوات خیلی
مثلا صرف امر خدا بودن دلیل نمیشه که این حکم فقه کلانه. تمام دستورات پیغمبر اکرم هم حکم خداست، حتی اون دستوری که درباره مثلا فرض کنیم دیگه نازل ترین اتفاقات حیاتی، مثلا راجع به استنجا فرض با این انگوش باشه یا با این انگوش باشه، خب اینا حکم الله
هست. خدا ایشون میگه دیگه، میگه منباب حاکمیت و فرمان روایی، یعنی عرفا میگه خدا منباب حاکمیت و فرمان رواییش داره به شما میگه مثلا با انگشت وسط مثلا دستتون و انگشت شست استنجا بکنید، استبرا بکنید مثلا، یا نه داره مثلا خود باب یه مسئله شخصی میگه، یعنی یه مقدار عرفی باید نگاه کرد که چی به حاکمیت خدا.
اگر گفتیم منباب مسئله، پس شما بحث اومد با همون مسئله، این مسئله از چه سنخ مسائلیه؟
خودشون ابتدا گفتن که چنین الفاظ در حکم فقه کلان یا جامعه بین فقه کلان و فقه خورده، یعنی ادعا
مثلا بعید مثلا استبرا جامعه بین مثلا
اگر جامعه باشه دیگه اون وقت این کارایی نداره، اینکه آیه
خدا خلاص می‌خواستن اشاره کنه.
بله یعنی اگر جامعه باشه پس نمیشه تشخیص داد، پس این لفظی برای تشخیص فقه کلان نیست، و اگه لفظی برای تشخیص فقه کلان نبود دیگه چه کارایی داره برای ما؟ یعنی یه لفظی که هم برای فقه خرد به کار میاد برای فقه کلان، کارایش برای ما چیه؟
یه تحقیقیه که حالا مثلا اینا شاید یه کمی بیشتر
مقدار فضای فکری و ذهنی رو میخواد نزدیک. خب بله
بله، حالا این قاعده اول رو که رد شیم، قاعده دوم ایشون یه بحثی رو مقدمش مطرح میکنه که آقا اون عامی که مخاطب فقه کلانه از سه قسم عموم مرسومه در اصول نیست. خب ما در اصول عام استقلاقی داریم، بدری داریم، مجموعی داریم. ایشون میگه حتی عام مجموعی در اصول هم مراد ما نیست، چون عام مجموعی نحوی از وحدت توشه. ایشون میگه نه، ما یک عام واحدی رو، یعنی یک واحدی که این واحد درخواسته از عامه، یک عام واحدی رو مد نظر داریم که ایشون مثلا اسمش رو تقریبا میتونه بذاره عام کلان، فکر میکنم اینجا یادداشت کردم گذاشته بود، که این واحدی است مرکب از حاکم و محکوم، یعنی که انه قوام این که مخاطب فقه ما، مخاطب خطاب ما، مخاطب فقه کلام باشه، قوامش به اینه که توی اون مرکب جمعی حاکم و محکوم با هم حضور داشته باشن. اگه شما حاکم رو ازش حذف بکنی دیگه این مربوط به فقه فردی میشه، ولو اینکه اون عام شما به نحو عام مجموعی همه مردم باشه، فقط کافیه پای حاکم از توش برداری. که من اینجا اشکال دارم، کی گفته
حاکم هم ببره توی اونا درست میشه؟
نه اصلا حاکم نه آقا، یه جاهایی فرض کن اصلا حاکمی در کار نیستش. کی گفته که اون عمومی که خطاب به عموم مردم به نحو عام مجموعیه ولی حاکم توش نیست، اینا از اقسام فقه کلان نیست، حتما باید یه حاکمی توش باشه. اینو
شون خیلی احکام فقه کلان، یعنی احکامی که اجتماعیه، اینها در یک اجتماعی باید اتفاق بیفته که توی این اجتماع ولی هست و مولا علیه هست، چون اون نظام ولایی که مشخصه، نظام ولایی اسلام، یعنی اون اجتماعی که اسلام اون اجتماع رو به رسمیت میشناسه، اجتماع ولی و مولا علیه،
جزئی از اون مجموعه دیگه، ولی هر دوشون جزئی از اون عام مجموعی
هست. یعنی شما بخواهید این همون عام مجموعیه؟
خارج کرده از عام هست، یه عام مجموعیه کل این جامعه، ولی هم توشه.
نه منظورش همینه،
نه نمیخواد میگه ولی خارجه،
نه ایشونش یه اشکال دیگه دارن میگن، اصلا این هم بگه نحوی از عام مجموعیه. نه اشکالشون من تا یادداشت کردم اشکال خوبیه، میگه آقا خب اینم یه نحوی از عام مجموعیه، چرا میگی ما یه نوع چهارمی از عموم
تعریف می‌کنیم؟ عام مجموعی ویژگیش اینه که اگر یک بخشش هم امتثال نشه انگار هیچش امتثال نشده. اما آیا اینجا اینجوریه؟ یعنی اگر مثلا یکی آمد و امتثال کرد، دیگران امام آمد مأمومی نیامده، تکلیف امتثالش امام تکلیف امتثال، نه امام تکلیف خودش امتثال کرده، مأمومی امتثال نکرده، یعنی
هر فردیش بگید این اشکال هست، شما یه مثالی برای عام مجموعی بزنید.
ببینید در تعلق تکلیف بگیر. حالا شاید اینجوری باشه، در تعلق تکلیف مثل عام مجموعیه، ولی در امتثال مثل عام انحلالی و استقراقی، هر کس امتثال خودشو داره، یعنی قابل تفکیک امتثال و هر سر
امتثال های فردی قابل، میگم شما مثال دیگه‌ای بزنید، مجموع امتثال نکرده ولی در این مجموع بالاخره افرادی که کاری از دست خودشون برمیومده کردن.
خب ولی در اون عام مجموعی، در اون عام مجموعی مصطلح اینه که اگر یه بخشش هم مثل نماز مثلا عام مجموعی، البته تفاوت اصلی به نظر من اینا نیست اصلا، تفاوت اصلی اینه که اون سه قسمی که اشاره شد اون مربوط به عرض کنم که مکلفون بهه، اینی که ایشون داره میگه مربوط به مکلفه، یعنی اون عام مجموعی و بدلی و استقراقی این مال مکلفون به، یعنی اون تکلیفی که ما باید اتیان کنیم گاهی به نفع عموم استقراقی اکرم العلماء، تک تک علما رو باید اکرام کرد، گاهی به نحو بدلی ای عالمنه، گاهی به نحو مجموعه، مجموعه اینا رو باید اکرام کرد. همش میره تو ناحیه متعلق. اون سه قسمی که ایشون داره میگه، اونی که مد نظر ایشونه تو ناحیه خود مکلفه. میگه مکلف گاهی یه فرده، گاهی نه یه مجموعه با هم مکلفن. که این مجموعه که با هم مکلفن اگر بگی عام انحلالیه، خب میشه مثل تکالیف فردی. تکالیف فردی تک تک افراد مکلفن. اگه بگی عام بدلیه، به این معنی که اولی انجام بده اگه انجام نداد، دومی این که خب هم واجب کفایی فردیه. اگه بگی عام مجموعه، به این معنی که همه باید با هم باشن، که اگر یکیشون هم نیاد که انهو معصیت شده،
بله
کل معصیت کردن. اینجوری که کل معصیت، این هم نیست، یه جوریه که تکلیف رفته رو همه، ولی هر تعداد مدن همونقدر امتصال کرده.
مشکلشون توضیح داده دیگه، مشکلشون نیست که مثلا یکی معصیت کنه چی میشه. دقیقا مشکلش همون دوگانه امام و امت. میگه آقا ما مجموعی هم نیست، قسم چهارمیه، چون اینجا ما علاوه بر مجموع امام هم لازم داریم. بعد مثلا بنی اسرائیل رو مثال زده بود.
بله.
در اشتباهش هم اینه که به نظرم امام خارج از مجموع کرده دیگه.
حالا این رو اگر صلاح بدونید اینو دوستان تأملی بکنن، چون خیلی مهمه. اون اولی که عرض کردم استظهار به نظر من ناقصیه. حالا تو بعضی موارد بله اینجوریه. مثلا ان الله فرض علی ائمه المؤمنین ان یقدروا انفسهم بضعفه الناس. ان الله فرضه داره. اما خب این دلیل نمیشه بگیم هر کجا که به خدا نسبت داده شد حتما فقه کلانه. نه، خیلی جا به خدا نسبت داده میشه فقه کلان نیست. این از این بگذارید. اما دومی که توجه تکلیف رو ایشون اومده ملاک قرار داده، میگه اگر تکلیف متوجه یه فرد، این از تکالیف فقه خورده. اگر تکلیف متوجه به یه جمعه، تو تیترش نگاه بکنید، توجه تکلیف به مکلف کلان. مکلف کلان هم یعنی مجموعه امام و امت. این اگر تکلیفی به مجموعه امام و امت تعلق گرفت، این میشه تکلیف نظام اجتماعی. حالا ببینیم درست یا نه.
اشکالی که فهمون خیلی اشکال خودشه، اینا همه در جهت مکلفون بهه.
بله.
در جهت مکلف این دو تا اصلا ربطی به هم.
بله. حالا ان شاء الله جلسه بعد بیشتر توضیح میدیم.
اشکالات هم رو مفصل تر بگید. خیلی
این آخه من قبلا مفصل توضیح دادم، حضرت عالی تشی نداشت. اون روزی بود که فکر کنم شما مریض بودید. مفصل توضیح دادم که ملاک تفاوت بین حکم کلان با خرد رو شما در مکلف میدانی یا در در مخاطب میدانی یا در متعلق. من عرض کردم به نظر من ملاک
دوستان پس نبوده، چون من همه جزء موضوع ها رو خوندم.
من از کردم تفاوت به نظر من تو متعلقه، نه توی مخاطب تفاوته نه تو مکلف. متعلق مهمه. اگر متعلق از سنخ اموری است که لا یتحقق الا به اجتماع امته یا عدته، میاد توی دایره فقه کلام. اگر متعلق از امور است که یه فرد میتونه اونو امتثالش کنه و اعتیام بکنه، میره توی فقه فرد. خب التماس دعا از همه سروران عزیز. بعد اصل این فرمایش اول که بود ناظر میکنم یا متوجه جمع. بله درست. آینیک آمیتونه من آینیک زمین. آینیک زمین چرا نسته نیمه کاره نوشتی آمیتونه؟ بله حالا انشالله یه دونه میگه
کلاس تو اول فضل بیشتر
کلاس
تو اول
فضل بیشتر آل تماس دار.
این انتقاداتون رو بگید خیلی به هم مستازم که گفتی
وقت
بیشتری از کلاس اگر
اجازه میذارید انتقادات مجموع اشکالات
رو کتابه.
بله چشم ما باید
گیری داشته باشه.
این آقای داور رفته هم ونگیرادش چیکار کنه؟
آقای یاوری
یاوری داره
با اون
رفیقش رفته. من از این میترسم که مثلا درصد
انتخاب کنم. یه بوزه گذاشته هی بارا موز کرده که ما شکل داشته.
این سالات یهو در میارم لذایی داره دستم ترسیده.
به قشنگی
من گلادش کده بانی پیدا کنیم
بانی چهار تا جا ببینیم
انشالله
حتما
شر رو فقط ما حاصل بردست کامل
بله دیگه برای اینکه بخوای توی این